به آن جدا می کند. اشغالگران هدف از ایجاد این کوریدور 15 کیلومتری را فشار بر حماس و مقاومت اعلام کردند.
همزمان سازمان ملل اعلام کرد اخراج فلسطینیان از کرانه باختری هم به سطح بی‌سابقه ای رسیده است. به گزارش سازمان ملل در 6 ماه گذشته ارتش اسرائیل بیش از 740 حمله در مناطق مختلف کرانه باختری علیه فلسطینیان داشته است.
رزمندگان مقاومت در عملیات کمینی 3 نظامی صهیونیست را به هلاکت رساندند. مجموع عملیات کمین مقاومت که در هفته‌های اخیر پرتعداد شده، فضای رسانه‌ای سرزمین‌های اشغالی را تحت تأثیر قرار داده است.
در هفته‌های گذشته نام مقاومت فلسطین در رسانه‌های صهیونیستی به همراه تصاویری از نظامیانی که در عملیات‌های مقاومت کشته شدند بسیار بوده. این تصاویر البته با عملیات‌های مداوم قسام دارد به روز هم می‌شود. عملیات‌هایی که برای خبره‌ترین گروه‌های چریکی صهیونیست‌ها حالا پیچیده، هماهنگ و سخت به نظر می‌آید. آنها مواجهند با مقاومتی با کمترین تجهیزات اما مسلط به جغرافیای غزه و اشراف منطقه‌ای که توانستند از صهیونیست‌ها تلفات بگیرند. در مناطقی که نظامیان رژیم مدعی بودند در تسلط کامل آنها بوده و قبلاً پاکسازی شده.
با گسترش دایره نبرد در غزه و مانور در مناطق جدید درگیری‌ها سخت‌تر شده است. مبارزان حماس شجاع‌تر شدند و درگیری‌های تن‌به‌تن شدت یافته است. نکته جالب توجه اینجاست که درگیری‌ها در مناطقی است که قبلاً چند بار پاکسازی شده است.
یکی از مهمترین دستاورد این عملیات‌ها بی اثر کردن عملیات عربه‌های گدیون بود. اجرای عملیات سنگ‌های داوود که نشان می‌داد آن سنگ‌های مقاومت در سال‌های 2000 حالا جایشان را به موشک‌های یاسین 105 و بمب‌های دستی شواز دادند که البته برای صهیونیست‌ها کشنده است. تاکتیک صبر، ارزیابی دقیق تحرکات دشمن و ضربه زدن در زمان مناسب سنگ بنای عملیات‌های مقاومت بود که هر بار آمار تلفات صهیونیست‌ها را بیشتر می‌کرد. ارتش صهیونیستی را با وجود بروزترین تجهیزات که از نقاط قوتشان محسوب می‌شد، دچار خطاهای محاسباتی می‌کرد و در تله‌های کمین مقاومت گرفتار. در نهایت این مقاومت بود که توان صهیونیست ها را مستهلک می کرد. قدم بعدی با بیرون آمدن گروه های مقاومت از تونل ها وسط جمعیت صهیونیست ها نشان می داد ادعای تسلط صهیونیست ها و پاکسازی منطقه غزه دروغی بزرگ است و تسلیم مقاومت هم ناشدنی است. حالا صهیونیست ها با مقاومتی متفاوت تر از قبل از نقض آتش‌بس روبرو شدند که برای مذاکره کنندگان آتش‌بس از میدان با اسلحه تعیین و تکلیف می‌کنند و به نتانیاهو و مذاکره کنندگان صهیونیست می‌گویند ماندنشان در غزه هزینه‌های غیر قابل جبرانی برایشان خواهد داشت.
بندر ایلات تعطیل شد. حملات یمن بندر عمر رشراش موسوم به ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی را به تعطیلی کشاند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد به علت بدهی بالای این بندر که ناشی از حملات یمن و توقف حرکت کشتی هاست، فعالیت‌های بندر ایلات از روز یکشنبه آینده به طور کامل متوقف می‌شود. یمن در ماه‌های اخیر بارها بندر عمر رشراش را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. یمن همچنین با حمله به کشتی‌هایی که عازم سرزمین‌های اشغالی هستند، عملاً مسیر ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر این رژیم را مسدود کرده است. مقاومت یمن اعلام کرده است در حمایت از مردم فلسطین به حملات خود علیه سرزمین‌های اشغالی و کشتی‌هایی که عازم بنادر این رژیم هستند، ادامه می‌دهد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی خواستار قطع روابط اقتصادی کشورها با رژیم صهیونیستی شد. فرانچسکا آلبانیز گفت امریکا منتقدان این رژیم را به سبک مافیا تحت فشار قرار می‌دهد. امریکا فرانچسکا آلبانیز را به علت اظهاراتش درباره نسل کشی غزه تحریم کرده است. او تاکید کرد اخراج فلسطینیان از سرزمینشان به بخشی از سیاست خارجی امریکا تبدیل شده است.
I do believe that the US is totally complicit with whatever is.
من باور دارم آمریکا در اقدامات اسرائیل کاملا شریک است. حتی تخلیه اجباری فلسطینی ها که طی دهه ها و تحت نظارت کشورهای از جمله آمریکا انجام شده اکنون به بخشی از سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است.
شهرک نشینان صهیونیست با حمله به مناطق مسکونی بورقا در کرانه باختری ده ها خودرو را به آتش کشیدند. اشغالگران شهرک نشین برای فشار به فلسطینیان برای ترک خانه هایشان اقدامات خشونت آمیز خود را در ماه های اخیر افزایش دادند.
انا بتعرض من المستوطنين هذه المره السادسه.
این ششمین بار است که شهرک نشینان به من حمله می کنند. قبل از جنگ اکتبر حدود 4 بار به من حمله شد. دیشب از ساعت 11:30 شب تا حدود ساعت 3:30 دقیقه آتش بیداد می کرد. تلاش کردیم آتش را مهار کنیم. حدود 60 خودرو آنجا بودند. آنها بخشی از خودروها را آتش زدند. اما با تلاش جوانان توانستیم برخی خودروها را جابجا کنیم. ما نمی توانیم برای چراندن دام یا چیدن زیتون یا شخم زدن برویم. نمی توانیم کاری انجام دهیم. همانطور که می بینید کوها اینجا توسط شهرک نشینان محاصره شدند. وقتی شهرک نشینان می آیند ما چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ اسلحه‌ای برای مقاومت نداریم. ارتش اسرائیل کنار شهرک نشینان می ایستد و از آنها حمایت می کند. این است آنچه اتفاق می افتد و همچنان ادامه دارد.
مکدونالد پس از توزیع غذای رایگان میان نظامیان اسرائیلی با موجی از تحریم جهانی مواجه شده است. فعالان ضد صهیونیست در کشورهای مانند انگلیس با اقداماتی نمادین مانند رها کردن موش در شعب این برند به سیاست‌های آن اعتراض کردند. شرکت‌های مانند مکدونالد، کوکاکولا و نسله هدف اصلی جنبش جهانی BDS قرار گرفتند. مدیرعامل مکدونالد اذعان کرده بیشترین زیان این شرکت در منطقه خاورمیانه رخ داده است.
روزنامه راستگرای سان به منظور تبلیغات برای شرکت آمریکایی مکدونالد گزارشی مفصل منتشر کرد و در آن برای جذب مشتری برای این شرکت تبلیغ کرد. به نوشته این روزنامه هوادار اسرائیل، شرکت مکدونالد در برنامه تبلیغاتی بازی‌های الکترونیکی با جایزه تولید کرده است. پس از توزیع هزاران وعده غذای مجانی میان سربازان اسرائیلی که به کشتار فلسطینیان مشغولند، مشتریان به انتقاد و تحریم گسترده این شرکت دست زدند. عامیان فلسطین تحریم گسترده شرکت‌های اسرائیلی را تشدید کرده اند.
من عضو انجمن یهودیان برای فلسطینم که یک سازمان ضد صهیونیسته. هدف ما افشای اقدامات رژیم نجات پرست اسرائیله که با آواره کردن، گرسنگی دادن و قتل عام‌های دوره‌ای مردم فلسطین بنا شده. ما از افراد و گروه‌هایی که کالاهای اسرائیلی را تحریم می‌کنند و خواهان ممنوعیت سرمایه‌گذاری در سرزمین اشغالی فلسطینن حمایت می‌کنیم که به اختصار BDS نامیده میشن.
پس از اینکه در کشورهای عمدتاً مسلمان مانند کویت، مالزی و پاکستان صاحبان امتیاز مکدونالد با صدور بیانیه‌هایی به دلیل حمایت از اسرائیل حساب خود را از این شرکت جدا کردند، تحریم این شرکت آمریکایی در سراسر جهان شروع شد. فعالان صلح‌طلب و مخالفان اسرائیل اکنون روش‌های جدید برای اعلام تحریم مکدونالد و دیگر شرکت‌های آمریکایی هوادار اسرائیل به کار می‌گیرند. از رها کردن موش در شعبات مکدونالد در شهرهای انگلیس تا رفتن به درون این رستوران‌ها و آگاهسازی مشتریان غافل.
من می‌خوام سفارش بدم که مردم حمایت از شرکت‌های همچون مکدونالد رو که در نسل‌کشی انسان‌ها شریک هستن رو متوقف کنن. در حالی که شما با خیال راحت در شعبات این شرکت آمریکایی نشستید و با لذت غذاهای خونالود این شرکت رو می‌خورید، بدونید که مدت هاست نه یک قطره آب و نه یک دانه گندم وارد غزه نشده.
تحریم شرکت‌های آمریکایی و هوادار صهیونیسم همچون مکدونالد، کوکاکولا، نسله و استارباکس به سرعت به سایر نقاط گسترش یافت و اعتراضات و تجمعات پرهیاهویی در سراسر جهان علیه آنها برگزار شده است. خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
باغنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. تیم ملی بسکتبال زنان ایران با 3 برد پیاپی مرحله گروهی مسابقات دسته 2 آسیا رو به پایان رساند. در آخرین بازی مرحله گروهی رقابت ها در شنجن چین، تیم کشورمان 80-62 تایلند رو شکست داد و با 3 برد پیاپی به عنوان صدرنشین جواز صعود گرفت. شاگردان النا کاپوچیانی در 2 دیدار قبلی خود موفق به شکست تیم‌های مغولستان و جزایر کوک شدند. مسابقات بسکتبال زنانه دسته دوم کاپ آسیا دیویژن بی از 22 تا 29 تیر به میزبانی کشور چین برگزار می شود. در این مسابقات 8 تیم در 2 گروه مسابقه خواهند داد. تیم قهرمان این رقابت ها به دیویژن ای آسیا صعود خواهد کرد. کره جنوبی هم مقابل والیبالیست های نوجوان ایران زانو زد. در دور دوم مسابقات والیبال کمتر از 16 سال آسیا در تایلند، تیم کشورمان 3-1 کره جنوبی را شکست داد و 4مین پیروزیش را دشت کرد. تیم والیبال کمتر از 16 سال ایران در دیگر دیدار خود از مرحله دوم قهرمانی آسیا از ساعت 9 صبح فردا به مصاف پاکستان می رود. هفته سوم رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌های 2025 امروز آغاز می‌شود و بلندقامتان کشورمان برابر لهستان سفاره می‌کنند. دیدار تیم‌های والیبال ایران و لهستان ساعت 21:30 امشب در شهر گدانسک آغاز می‌شود. بلغارستان، چین و فرانسه دیگر حریفان تیم ایران در هفته سوم رقابت‌ها هستند. دور انتخابی فوتبال زنان جام ملت‌های آسیا 2025 امروز در عمان اردن ادامه می‌یابد و تیم ایران به مصاف لبنان می‌رود. این بازی ساعت 15:30 در چارچوب رقابت‌های گروه 1 آغاز می‌شود. در دیگر بازی این گروه لبنان با بوتان مصاف می‌کند. شاگردان مرزی جعفری که با برتری پرگل برابر بوتان و سنگاپور به صدر جدول صعود کردند، شنبه 28 تیر با اردن میزبان روبرو می شوند. و باشگاه یوونتوس اعلام کرد فرانسیسکو کونسساو وینگر 22 ساله و ملی پوش پرتغالی را در ازای 32 میلیون یورو از تیم پورتو پرتغال به خدمت گرفته است. این بازیکن فصل قبل به صورت قرضی در یووه بازی کرده بود. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
ادامه خبرها. به دنبال حمله پهپادی به میادین نفتی اقلیم کردستان، نخست وزیر عراق دستور فوری برای شناسایی و مجازات عاملان این حملات صادر کرد. دفتر نخست وزیر عراق این حملات را تهدید مستقیم منافع ملت عراق عنوان و اعلام کرد. ماهیت این حملات و زمانبندی آنها نشانگر وجود اهداف پلید و برنامه‌ریزی شده‌ای برای ایجاد ناآرامی و آسیب رساندن به نهادهای حیاتی عراق است. دیشب و امروز دو میدان نفتی سرسنگ در استان دهوک در غرب اربیل با 2 پهپاد مورد حمله قرار گرفت.
در پی بارش باران در نیویورک که به کشته شدن 2 نفر و آب گرفتگی ایستگاه‌های زیرزمینی قطار منجر شد، مردم به عملکرد مسئولان شهری معترضند. مردم میگویند به آنها هشدار آب گرفتگی داده نشد و مدیریت شهری نیویورک برای هدایت آب‌های سطحی ناکارآمد و ضعیف است. در سیل تگزاس نیز که بیش از 300 کشته و مفقود داشته است، مردم به هشدار ندادن مسئولان و مدیریت ضعیف آنها در تخلیه ساکنان منطقه اعتراض می‌کنند. در بارش نیویورک با نفوذ آب باران به داخل واگن‌های قطار، مسافران مجبور شدند روی صندلی‌های خود زانو زده و یا پاهایشان را بالا گرفتند.
مبادلات تجاری چین و آمریکا بیش از 10% کاهش یافت. اداره کل گمرک چین در گزارشی اعلام کرد که تجارت دو جانبه بین این کشور و امریکا در نیمه نخست سال 2025 در مقایسه با مدت مشابه سال میلادی گذشته 10.4% کاهش یافته و به 289 میلیارد دلار رسید. مازاد تجاری چین با امریکا در این دوره حدود 142 میلیارد دلار بوده است. بر اساس گزارش اداره کل گمرک چین، تجارت دو جانبه دو کشور همچنان تحت تأثیر سیاست‌های حمایتی واشنگتن در حال آسیب است. دموکرات‌های سنای آمریکا می‌گویند سیاست‌های ترامپ از جمله درباره تعرفه‌های تجاری توانایی کشور برای رقابت با چین را به به شدت تضعیف کرده است.
وزیر بهداشت ویتنام از کاهش نرخ باروری در این کشور به پایین ترین سطح خبر داد. داو هونگ لان اعلام کرد این کشور با چالش‌های عمده‌ای از جمله پایین ترین نرخ باروری در تاریخ خود، ناترازی توازن شدید جنسیتی در هنگام تولد و سالخوردگی سریع جمعیت روبروست. به یفسود انتظار می رود با تداوم کاهش نرخ باروری این چالش بر توسعه پایدار کشور تأثیر منفی بگذارد. نرخ باروری کل از 2.1 فرزند به ازای هر زن در سال 2022 به 1.96 در سال 2023 و به 1.91 در سال 2024 کاهش یافته است که این پایین ترین سطح در تاریخ جمعیتی ویتنام 103 میلیون نفری محسوب می شود. گرچه ناترازی توازن جنسیتی در هنگام تولد تا حدودی کنترل شده است، اما این مسئله نیز همچنان نگران کننده است. این ناترازی توازن بر ساختار جمعیتی آینده ویتنام تأثیر منفی می‌گذارد و به مازاد جمعیت مرد منجر می‌شود، به طوری که اداره کل آمار این کشور پیش‌بینی کرده است چنانچه آمار ناترازی توازن جنسیتی در هنگام تولد بالا باقی بماند، ویتنام تا سال 2034 با مازاد 1.5 میلیون مرد 15 ساله تا 49 ساله روبرو خواهد شد و این رقم ممکن است تا سال 2059 به 1.8 میلیون نفر برسد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی شهادت سردار جانباز سرفراز سپاه و فرمانده مجاهد و مخلص سرتیپ پاسدار حاج غلام حسین غیب پرور را تبریک و تسلیت گفت. در پیام آقای قالیباف آمده ایشان مجاهدی مخلص با ایمان و با روحیه جهادی بود که علاوه بر همت و تلاش در عرصه‌های دفاعی و نظامی همواره به عنوان خدمتگزاری صدیق در مسئولیت‌های ارزشمند از جمله فرماندهی لشکر 19 فجر و سپاه فجر استان فارس، ریاست سازمان بسیج مستضعفین و جانشین قرارگاه امام علی علیه السلام دستاوردهای اثر بخشی در اعتلای نهاد مقدس بسیج و صیانت و پاسداری از آرمانهای انقلاب و نظام داشت و سرانجام نیز با پیوستن به کاروان شهیدان والا مقام نام خیش را در گنجینه ایثار و رشادت یک ملت جاودانه ساخت. سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با صدور پیامی در گذشت سردار سرتیپ پاسدار غلام حسین غیب پرور جانشین قرارگاه امام علی علیه السلام را تسلیت گفت. سردار غلام حسین غیب پرور جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی علیه السلام به علت عوارض شیمیایی 8 سال جنگ تحمیلی به یاران شهیدش پیوست.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه 25 تیر به ریاست محمد باقر قالیباف تشکیل شد. بررسی صلاحیت حقوقدانان پیشنهادی و معرفی شده از سوی شورای نگهبان به مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و هادی طهان نظیف 257 رأی، غلامرضا مولابیگی 226 رأی و سید بهزاد پور سید 178 رأی از 269 نماینده حاضر در مجلس را کسب و به عنوان 3 عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند. در جلسه علنی امروز بیانیه تحلیلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره دفاع مقدس در برابر امریکا قرائت شد. در این بیانیه نمایندگان مجلس دولت تروریستی امریکا را مسئول اصلی تهاجم ناجوانمردانه و تجاوز آشکار نظامی به کشور عزیزمان دانستند. نمایندگان مجلس با اشاره به دفاع مقدس 12 روزه و موضوع مذاکره بیان کردند وقتی امریکا مذاکره را ابزاری برای فریب ایران و پوشش حمله نظامی ناگهانی رژیم صهیونیستی قرار داده، دیگر نمیتوان مانند سابق مذاکره کرد. باید پیش شرطهایی گذاشت.
بانک دیجیتال محلات راه اندازی شد. رئیس ستاد توانمندسازی محلات گفت هدف از راه اندازی این بانک حمایت از محلات کم برخوردار و تقویت اقتصادی افراد ساکن در این محله هاست. به گفته آقای محمدی این بانک به صورت دیجیتال فعال است و نیاز به مراجعه حضوری ندارد.
سازمان سنجش و آموزش کشور در اطلاعیه اعلام کرد مهلت دریافت کارت ورود به جلسه نوبت دوم آزمون سراسری ساعت 24 امشب به پایان می رسد. برای شرکت در جلسه کنکور همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی یا شناسنامه الزامی است. در اطلاعیه این سازمان آمده متقاضیان در صورت مشاهده نقص احتمالی در کارت شرکت در آزمون باید برای ویرایش یا رفع نقص اقدام کنند. نوبت دوم آزمون سراسری در دو نوبت صبح و عصر روزهای پنجشنبه و جمعه 26 و 27 تیر در 411 شهرستان و بخش مختلف کشور برگزار می شود.
معاون اجتماعی پلیس فتا درباره کلاهبرداری به بهانه فروش سوالات آزمون سراسری هشدار داد و گفت فروش سوالات کنکور یا پاسخنامه سوالات کنکور کلاهبرداری است و تاکنون بیش از 70 نفر که 150 کانال و شبکه اجتماعی داشتند در این رابطه دستگیر شدند. سرهنگ جواد مختار رضایی در گفتگو با رسانه ملی افزود
بیشتر به عنوان اینکه سوالات تضمینی یعنی قبولی تضمینی یا کلید پاسخنامه ها و این جور مسائل میان داوطلبین رو جذب میکنن توی کانال ها و شبکه های اجتماعی مخصوصا خارجی. این اتفاق میفته و متاسفانه به دلیل اون استرابی که اون کار داوطلبین عزیزمون داره متاسفانه این سمت میرن خدا نکرده. متاسفانه برخی از افراد پول واریز میکنن و یا برخی از داوطلبین متاسفانه میان اطلاعات هویتیشون رو مثلا عکس کارت ملی و یا حتی میان فیلم از خودشون میفرستن. این خودش زمینه ساز اخاذی در مرحله بعدی میشه که حتی اگه نه چون سوالات دروغه و اصلا فی سوالاتی نیست، سوالات مال سالهای گذشته است. وقتی فرد متوجه میشه که این سوالات تقلبی نمیتونه شکایت کنه چون فیلمی داده از قبل. ببینید پلیس فتا اقداماتی کرده. ببینید من یه اقدامی از پلیس فتا خدمتتون عرض کنم. ما کارگروه‌های ویژه‌ای برای رصد و پایش این حوزه گذاشتیم که در این راستا با توجه به رصدهایی که خودمون کردیم، همکاری که با سازمان سنجش داریم و همکاری مستمر که مقام قضایی داریم، یعنی این تیمی که تشکیل شده، تونستیم در این تر عملیاتی که برای همین کنکور بوده تا حالا بیش از 70 نفر رو دستگیر کنیم که اینها مدیریت 150 تارنمای مجرمانه رو داشتن. یعنی 150 تا حالا میتونه کانال باشه، میتونه گروه باشه، تو شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های مختلف داشتن مدیریت می‌کردن که سر مردم کلا بزنن که خوشبختانه
داخلی بودن یا خارجی.
مطمئنن شبکه‌های اجتماعی خارجی هستن. بیشتر کلاهبرداری این حوزه توی شبکه‌های اجتماعی پیام رسانی مثل تلگرام، واتساپ و اینستاگرام داره اتفاق میفته. بله تو این بسترها داره اتفاق میفته و خوشبختانه ما تونستیم با تمرکز ویژه و این طرح عملیاتی که داشتیم بیش از 70 نفر رو دستگیر کنیم و این اقدام عملیاتی ادامه داره.
برداشت گندم از خوشه‌زارهای طلایی در سیاهکل گیلان آغاز شد. این شهرستان با 3500 هکتار گندمزار نقش مهمی در تولید گندم استان گیلان دارد.
الهی به امید تو خدایا برکت ما رو زیاد کن.
آقا محمد عزیزخانی کشاورز روستای گولک دیلمانه که برداشت گندم رو از مساحت 2 هکتاری اراضی کشاورزیش آغاز کرده.
تقریبا 20 سال توی این شغل هستیم، فقط هم گندم دیم میکاریم.
کیفیت گندم و میزان برداشت امسال بسیار خوب بوده.
خیلی عالی است گندم، خیلی عالی. کشاورزان خیلی خوشحالن.
از این زمینن که با موقع کشتابه عالی بابو.
20-25 هکتار گندم کش بودارم. نیاز مبرم خودم رو برداشت کنم، بقیه تحویل دولت دارم.
هر ساله میایم برای برداشت محصولات به کشاورزای عزیز کمک میکنم.
از مشکلات گفتن و انتظاراشون از مسئولان.
از لحاظ امکانات واقعا سخته، هم از شهر دوره.
ادوات کشاورزی این منطقه یه خورده پوشش بدن.
گندمی که خوبه برای زمینای کشاورزی ما میشه اینو به ما بده ما بتونیم برداری کنیم.
قیمت گندم رو یه خورده واقع نگر باشن.
حمایت بون عمر کشاورزان کمباین به موقع بیارن.
یک توصیه مهم به کشاورزان.
از همه کشاورزان انتظار داریم که بر اساس نظریه کارشناسی و خاکشناسی مصرف کودشون رو استفاده کنن و از مصرف بیروی کود خودداری کنن.
سیاهکل نقش مهمی در تولید گندم گیلان داره. ناصر رادجو مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان گفت
شهرستان سیاهکل با سطح زیر کشت 3500 هکتار گندم دومین شهرستان استان گیلان از نظر مساحت و تولید گندم هست. تمام سطح زیرکشت و محصول گندم امسال تحت پوشش بیمه فراگیری قرار گرفته.
اما انواع گندم این منطقه و قیمت گذاری جدید.
ارقام گندم کشت شده در بخش دیلمان عمدتاً رقم کودشت، باران و ارقام محلی است که بیشترین سازگاری رو با آب و هوای منطقه داره. هر کیلو گندم معمولی 20500 تومان و گندم دوم 21000 تومان توسط دولت خریداری میشه.
سالانه بیش از 2000 خانوار دیلمانی از اراضی کشاورزیشون گندم برداشت میکنن. سینا خوشرفتار، خبرگزاری صدا و سیما، روستای گولک دیلمان.
در شهرستان پلدشت هم برداشت هندوانه از دشت‌های حاصلخیز آغاز شده است.
دشت حاصلخیز شیبلوی پلدشت استان آذربایجان غربی در شمال غرب کشوره، جایی که کشاورزان مشغول برداشت محصول شیرین هندوانه هستند.
کارپس، کارپس، یا پلدشت کارپس.
من امسال در 35 هکتار از زمینام هندوانه کاشته بودم که از امروز برداشت را آغاز کرده ایم و از هر هکتار به طور متوسط 60 تن برداشت.
گرار کام مردم را در سراسر کشور در این روزهای گرم سال شیرین کنه.
ماشاءالله گبنه پلدش کارپز و شیرین کارپز یمال کارپز.
ما هندوانه های من را به شهرهای تهران، مشهد، تبریز ارسال میکنیم.
بارم هندونه است، از دشت پلدشت زدم برای تهران. انشالله میدون بار تهران میخوام تحویل بدیم اینو.
ما بارم هندوانه از دشت پلدشت برای مشهد مقدس.
سامر اسدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدشت.
امسال سطح زیر کشت هندوانه در دشتای شهرستان پلدشت طبق برنامه الگوی کشت حدود 330 هکتار می باشد.
هندوانه ها به روش مکانیزه و آبیاری قطره‌ای در دشت های پلدشت کشت شده است.
هم مصرف آب ما پایین میاد، هم آفت ها بهتر کنترل میشه.
سامر اسدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدشت.
در این روش کشت حدود 50% در مصرف آب به ازای هر هکتار صرفه‌جویی میشود.
پیش بینی میشود از دشت های حاصلخیز شهرستان پلدشت که بزرگترین منطقه کشت هندوانه در استان میباشد، بیش از 20000 تن هندوانه برداشت و روانه بازار شود. برداشت هندوانه در دشت های شهرستان پلدشت تا اواخر مرداد ماه ادامه خواهد داشت. ناصر منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، پلدشت.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد دمای هوا در بیشتر مناطق کشور امشب و فردا افزایش یابد. برای اطلاع از اوضاع جوی کشور هم‌اکنون ارتباط تلفنی داریم با آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی. سلام، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در 5 روز آینده، بله درسته، روند افزایش دما و ماندگاری هوای گرم رو انتظار داریم. امروز چهارشنبه برای نقاط مرتفع از استانهای اردبیل، زنجان، کردستان، شمال آذربایجان غربی، شرق آذربایجان شرقی و ارتفاعات استانهای مرکزی، همدان، مازندران، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد، خوزستان، غرب اصفهان، لرستان، شمال و شرق کرمانشاه، همچنین برای مناطق مرتفع فارس، هرمزگان و ارتفاعات جنوب کرمان رگبار پیش بینی کردیم. در ساعت بعد از ظهر شکل گیری ابرهای موسمی آغاز خواهد شد. برای فردا هم ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان، زاگرس مرکزی، البرز مرکزی همین شرایط رشد ابر رو در ساعت بعد از ظهر به همراه رگبار و رعد و برق خواهند داشت. جمعه و شنبه هم برای شمال غرب و ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان، البرز مرکزی شرایط رگبارهای موسمی وجود داره. خدمت شما عرض کنم که برای تهران هم بیشینه دما امروز 38، فردا 39، پس فردا به 40 درجه خواهد رسید و این روند افزایش دما در بیشتر مناطق کشورمون پیش بینی شده. من در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون باشه.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:41 است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار شما.